أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وجه پنجم برای تصحیح عبادت در مجمع، در فرض پنجم که فرض عدم تنجز نهی باشه، عبارت از این بود که اگر ما در مرحله دلیل اجتهادی نتوانستیم با یکی از وجوه چارگانهی که در کلام مرحوم آخوند آمده است صحت مجمع را اثبات بکنیم، ولی در مرحله اصل عملی با تمسک به دلیل براءت به اون نتیجه مورد توقع میرسیم، نتیجه این اینه که اگر کسی نماز را در دار قصبی انجام داد جهلن به جهل قصوری، میتواند به او اکتفا بکنه، لازم نیست تکرار نماز در خارج از دار قصبی مرتن اخرى در خارج دار اعاده بکنه، لزوم ندار. این اصل این وجه بود. تقریبش این بود که ولو ما ملاک را در مجمع احراز نکنیم تا بر اساس وجه اول مرحوم آخوند حکم به صحت عمل بکنیم در فرض پنجم، بلکه شک در وجود ملاک در مجمع داشته باشیم، در فرض شک با اصل عملی می توانیم به اون نتیجه منتهی بشویم، به خاطر اینکه اگر این مجمع با در همین ظرف عدم تنجز نه که فرض پنجم باشه، اگر مجمع حامل ملاک باشد، وافی به ملاک باشد، تکلیف به صلات مقید به عدم اتیان این مجمع هست. چون مجمع اگر وافی به ملاک باشد موجب سقوط ولو متعلق تکلیف نیست، مأمور به نیست، مستاق مأمور به نیست علل امتناع، ولی به خاطر حصول غرض موجب سقوط تکلیف می شود. اگر چیزی موجب سقوط تکلیف بشود، حتما تکلیف مقید به عدم او خواهد بود. خب ما که شک داریم در اینکه این مجمع وافی به ملاک هست یا وافی به ملاک نیست، در حقیقت شک داریم در اینکه آیا تکلیف به صلات اطلاق دارد، وجوب و تکلیف اطلاق دارد، حتی حال اتیان به مجمع را، حال اتیان صلات در مقصوب را شامل می شود، یا اینکه تکلیف اختصاص دارد به من لم یأت به صلات فی المقصوب. شک ما در حدود تعلق تکلیف، در سعازیق دائره تعلق تکلیف میشه. هر جا شک در حدود تکلیف باشه نسبت به اون مقدار متیقن که تکلیف معلوم هست جای براءت نیست، ولی اون قسمت مشکوک به دلیل براءت تمسک میکنیم. پس با تمسک به دلیل براءت به همون نتیجه‌ای که انتظار داشتیم، جواز اکتفاء به صلات در مقصوب و عدم لزوم اعاده در خارج از دار قصبی، به اون نتیجه میرسیم. این اصل تقریب. خب اینجا یک اشکالی مطرح میشود که مرحوم آقای صدر از اون اشکال میخواهند جواب بدهند. اشکال اینه که اگر شک در وفای مجمع به ملاک، شک داریم که آیا مجمع وافی به ملاک هست یا وافی به ملاک نیست، اگر این شک باقی باشد و با دلیل اجتهادی ما عدم وفاء مجمع به ملاک را اثبات نکنیم، بله نوبت در اصل عملی میرسد، در مرحله اصل عملی براءت جاری میشود، با اجرای براءت به همون نتیجه مورد انتظار میرسیم. ولی مشکل اینه که ما که شک داریم این مجمع وافی به ملاک هست یا وافی به ملاک نیست، در نتیجه شک داریم که آیا تکلیف مطلق هست، خود وجوب و مفاد هیئت مطلق هست یا مقید هست، در این مرحله با تمسک به اطلاق هیئت اثبات می شود که تکلیف حتی در ظرف اتیان صلات فی المقصوب هم تکلیف ثابته. وقتی اطلاق هیئت اقتضا کرد که تکلیف در این ظرف ثابت هست، دیگه بالملازمه کشف می شود که این مجمع وافی به ملاک نیست و شک ما در حدود تکلیف هم از بین میره دیگه. اگر شک در حدود تکلیف باقی باشد، اصل عملی مجال جریان دارد، ولی با تمسک به اطلاق هیئت اثبات می شود که مجمع وافیه به ملاک نیست. خب اینجا چطور تمسک به اطلاق هیئت بکنیم؟ فرمودن در اشکال که چون بعد از این که بنابر امتناع و تقدیم جانب نهی گذاشته ای، متعلق امر صلات در غیر مقصوب می شود، یعنی صلات غیر متحد با قصد، شک داریم آیا وجوب متعلق به این عمل، وجوب که صلات را در غیر دار قصوی باید انجام بدهید، آیا وجوب اطلاق دارد حتی حال اتیان به مجمع را میگیرد، حال اتیان صلات در مقصوب را میگیرد، یا فقط در حال عدم اتیان به صلات در مقصوب تکلیف ثابت است. خب اگر این شک ما به این قسمت برگشت، اطلاق هیئت اقتضای ثبوت وجوب را در حتی در این فرض اتیان به صلات در مقصوب را میکنه. وقتی اطلاق اقتضای وجوب کرد، دیگه ما در مجموع در به لحاظ حدود تکلیف شک نداریم. نتیجه می شود که چون تکلیف حتی در این ظرف هم ثابت هست، معلوم می شود که این مجمع وافی به ملاک نیست. اگر مجمع وافی به ملاک بود، اتیان او موجب سقوط امر می شد. ولی با اطلاق هیئت کشف می شود که مجمع وافی به ملاک نیست. روی این حساب مجالی برای جریان براءت باقی نمی ماند تا با تمسک به دلیل براءت شما جواز اکتفاء به صلات در مقصوب را اثبات بکنید. این اشکالی است که به این تقریب به این وجه پنجم وارد میشه. مرحوم آقای سعد از این اشکال جواب دادن، فرمودن تمسک به اطلاق هیئت برای اثبات عدم وفاء مجمع به ملاک صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ به خاطر اینکه با توجه به اینکه محظور امتناع اجتماع امر و نهی که همون استحاله اجتماع ضدین هست، این محظور اختصاص به خطاب و تکلیف داره. به لحاظ عالم ملاک که دو تا ملاک در فعل واحد وجودی جمع بشود، هم مصلحت هم مفسده، اون که محظور نداشت. اون محظور باب امتناع، محظور اجتماع امر و نهی، باب اجتماع که همون این که موجب امتناع اجتماع امر و نهی میشد، محظور استحاله اجتماع ضدین، اینم اختصاص به خطاب و تکلیف داره، نسبت به ملاک محظوری نداره. خب با توجه به این که محظور در بین استحاله جمع بین دو تکلیف هست، دو تکلیف معا نمی توانند در مجمع صلات در مقصو در کنار همدیگه قرار بگیرند. با دوتا معا امکان نداره، باید به نحوی بین این دو خطاب جمع بشود که نتیجهش فقط ثبوت یک تکلیف در مجمع باشد، دو تکلیف معا در مجمع جمع نشود. در اینجا ما با خطاب سله و لا تقصب که برخورد میکنیم، به لحاظ مفاد مطابقی، مدلول مطابقی که وجوب و حرمت هست، اینا با همدیگر در این صلات در دار قصبی نمیتوانند جمع بشن، در کنار همدیگر قرار بگیرند. باید بین این دو خطاب به نحوی جمع بشود که اون محذور استحاله اجتماعی زده برداشته بشه. بین این دو خطاب بنابر امتناع و تقدیم جانب نهی به چه نحوی جمع اتفاق بیفتد، دو نحوه از جمع، دو وجه از جمع برای این دوتا خطاب وجود داره. به دو نحو جمع بین الخطابه، بین سله و لا تقصب بنابر امتناع و تقدیم جانب نهی ممکن هست. نحوه اول از جمع اینه که ماده در خطاب امر که صلات باشه، این ماده مقید بشود به عدم اتحاد با قصد. سله چون این بله صلات در دار قصبی حرمت داشت، این فرد از صلات حرمت داره، خود اون صلاتی که متعلق امر هست و واجب هست در سله، این واجب را ما مقید بکنیم به عدم اتحاد با قصب. اگر به این کیفیت بله تقیید اتفاق بیفتد که صلات و ماده مقید بشود با عدم مقید بشود به عدم اتحاد با قصب، ولو هیئت سله به اطلاق خودش باقی باشد، باز محذور مرتفع می شود. این نحوه اول جمع بین خطابین که تقیید به ناحیه ماده در سله متوجه بشود. خب این اگر این یک نحوه از جمع که اگر این نحوه از جمع اتفاق بیفتد، این مناسبت دارد با اینکه مجمع وافی به ملاک نباشد، چون اگر متعلق تکلیف خصوص صلات غیر متحد با قصب هست، این مجمع دیگه ملاک نداره. این مناسب با عدم وجود ملاک در مجمع هست و مناسب با لزوم اعاده صلات مرتن اخرى بعد الاتیان فی المقصوب هست. این نحوه اول از جمع. نحوه دوم از جمع این هست که در همین مورد در امر به صلات، امر به این که نماز آورده بشه، خود مفاد هیئت مقید بشود به من لم یأت به صلات فی المقصوب، به فرض عدم اتیان صلات در مقصوب. صلات متعلق امر هست در صورتی که مکلف در مقصوب نماز را نخوانده باشد. اگر در مقصوب نماز را خوانده باشد، اونجا ندیگه، اونجا تکلیف به صلات وجود نداره. خب اگر ما قید را به ناحیه هیئت هم بزنیم، این مجمع دیگه امن نداره. وقتی که امن نداشت، اجتماع استحاله اجتماعی زدن برداشته میشه دیگه، چون مجمع اگه ما غیر رو به ناحیه هیئت بزنیم، این مجمع امن نداره. وقتی امن نداشت در مجمع که صلات در مقصوب هست، اجتماع زدن، قائله اجتماع زدن مرتفع میشود. پس برای رفع محذور و جمع برای جمع بین خطاب سل و لا تقصب، به حیثی که محضور اجتماع ضدین مرتفع بشود، دو نحوه جمع متصور و ممکن هست. نحوه اول جمع به تقیید ماده هست که این جمع مناسبت دارد با عدم وفاء مجمع به ملاک. نحوه دوم جمع تقیید هیئت هست که این نحوه دوم از جمع مناسبت دارد با وفاء مجمع به ملاک، چون اگر مقید بشود به من لم یعته، معلوم می شود که اتیان صلات در مقصود ملاک داره دیگه، موجب سقوط او می شود که تکلیف خود وجوب قید می خوره. این مناسبت با وجود با وفاء به مجمع به ملاک دارد. پس دو نحو جمع برای رفع محذور متصور هست. به عبارت اخرى برای توضیح بیشتر نسبت به جواب از اشکال، فرمودن که اینجور مراد مرحوم های سعد اینه که ما خطاب سله را با قطع نظر از خطاب لا تقصب که در نظر بگیریم، هم در ناحیه ماده او اطلاق هست، صلات مطلق و صلات متعلق تکلیفه، نه خصوص صلات غیر متحد با قصد، هم در ناحیه هیئت او اطلاق دارد، اطلاق وجود داره. که مقتضای اطلاق هیئت اینه که در جمیع حالات نماز واجب هست، اختصاص به حالی دون حالی ندارد. ولی با توجه به این که در مقابل سله ما خطاب لا تقصب را هم داریم، خطاب لا تقصب وارد شده که به عموم منوج در صلات در دار قصبی اجتماع پیدا می کند با این سله، با توجه به این که اجتماع امر و نهی ممکن نیست، در واحد وجودی ممکن نیست و باید جانب نهی را مقدم بکنیم، این امتناع اجتماع امر و نهی و تقدیم جانب نهی اقتضا می کند که در دلیل سله یک تصرفی انجام بشه. اما اون تصرف به چه نحوی هست؟ دو نحو از تصرف در دلیل سله برای رفع محذور تصویر میشه. تصرف در اول به نحو اول اینه که ماده مقید بشود به عدم اتحاد با قصد. تصرف دوم این است که این تصرف مناسب با عدم وفاء مجمع به ملاک. تصرف دوم این است که هیئت مقید بشود به عدم اتیان به صلات در مقصود. هر یک از این دو تصرف که انجام بشود، استحاله اجتماع ضد مرتفع می شود، مجمع دیگه هم امر هم نه ندارد. هر یک از دو تصرف که انجام بشه، محذور اجتماع ضد مرتفع میشه، در مجمع در صلات در مقصوب اجتماع الامر و نهی اتفاق نمیفته. ولی با توجه به اینکه تصرف به هر دو نحو ممکن هست، وجهی نداره که ما یک نحو از تصرف را مقدم بکنیم و به تصرف و نسبت به تصرف دیگر بگیم نه، این تصرف انجام نمیشه، چون امر مردد بین تصرفین و بین تقییدین هست. تقیید به وجه اول که ماده را مقید بکنیم و هیئت را به اطلاقش باقی بگذاریم، در مقابل تصرف دوم هست که ماده به اطلاقش باقی هست ولی هیئت مفاد هیئت مقید می شود. خب وقتی هر دو امر دایره بین دو نحوه از تقیید هست، هیچ یک از این دو تقیید مرجحی نسبت به تقیید آخر نداره. وقتی ام مردد بین دو تقیید بود و معینی برای احد و تقییدین وجود نداشت، ما نمیتوانیم به اطلاق هیئت تمسک بکنیم. اگر تقیید متوجه به ماده بود و در ناحیه هیئت میدانستیم تقییدی اتفاق نیفتاده است، بله، اون هیئت اطلاق داشت، اطلاق هیئت اقتضا میکرد، عدم اقتضا میکرد وفاء مجمع به ملاک. وقتی امر مردد بین تقییدین می شده است، این مقام دائم بر داخل در کبرای اصولی مبحوث و عنه در واجب مشروط می شود که اگر امر غیر مردد شد بین اینکه به ماده برگردد یا به هیئت، اینجا اجمال در خطاب پیش می آید و به هیچ یک از اینها نمی توانیم اخذ بکنیم. بنا به نظر جمله از محققین که در اون بحث واجب مشروع در دوران امر در تقیید بین رجوع الغیر الی الماده او الهیئه قائل به اجمال شدند و یکی از دو طرف را ترجیح ندادن، در مرحله دلیل اجتهادی ما دلیلی نداریم که به وسیله اون دلیل وفاء مجمع به ملاک را، بله، عدم وفاء مجمع به ملاک را اثبات بکنیم. چون دلیل اجتهادی نداریم، نوبت به اصل عملی میرسد، به مقتضای اصل البراءه حکم میشود به عدم وجوب، حکم میشود به عدم وجوب اعاده و جواز اکتفای به صلات فی المقصود. فرمودن بنا به نظر جمله از محققین در اون بحث اصولی منعقد شده در مبحث واجب مشروط، اینجا جای مراجعه به اصل است. ولی بنا به نظر مختار خود ما که در اون بحث اصولی قائل به این هستیم که در دوران بین غیر بین رجوعی الی الماده او الی الهیئه، بله، تقیید در ناحیه ماده مسلم هست، معلوم هست. چون معلوم هست، اطلاق در قسمت ماده قابل اخذ نیست، اطلاق در ناحیه هیئت اصل بلا معارضه. وقتی اطلاق در ناحیه هیئت اصل بلا معارض شد، در اون بحث ما اطلاق در ناحیه هیئت را اصل یعنی اماره بلا معارض دانستیم، بر اساس مبنای ما در اون بحث واجب مشروط، اینجا مجالی برای اصل عملی باقی نمیماند. ولی بنا به مبنای اونهایی که در بحث واجب مشروط قائل به اجمال هستند و عدم تعین رجوع الغید الی الماده هستند، بنا بر مبنای اونها تمسک به براءت مجال پیدا می کنند. چون در مرحله دلیل اجتهادی ما دلیلی نداریم که وفاء به ملاک و یا عدم وفاء به ملاک را تعیین بکنه، نوبت می رسه به مرحله اصل عملی. در مرحله اصل عملی مشکل با براءت حل میشه. ولی بنا به مبنای ما که در اونجا گفتیم غید را تقیید ماده مسلم هست، شک در تقیید هیئت داریم، در حقیقت توضیح مختصرش هم اینه که اونجا گفته شده به این که ما که علم اجمالی داریم به این که غید به ماده خورده است یا به هیئت، این علم اجمالی منحل می شود به علم تفصیلی به تقیید ماده و شک بدوی در تقیید هیئت. چون بله این علم اجمالی منحل شده، دیگه تمسک به اطلاق هیئت صحیح می شود. بنابر اون مبنا فرموده ما در مرحله بنا به مبنای مختار خود ما در بحث دوران امر غیر بین رجوع الی الماده او الی الهیئه، این وجه پنجم تمام نیست. ولی بنا به مبنای اونایی که قائل به اجمال هستند در این دوران، این وجه پنجم میتواند مشکل را حل بکنه، یعنی همون صحتی که انتظار داشتیم در مجمع به معنای جواز الاکتفا را اثبات بکنه. اینم وجه پنجم که بر اساس فرمایشات مرحوم سعد بنابر بعضی از مبانی این وجه پنجم میتواند صحت در مجمع را اثبات بکند. ولی به نظر میرسه که نسبت به این وجه حتی در همون محدودهی که مرحوم آقای سر بله تعیین فرمودن که بنابر مبنای دیگران بنابر مبنای جملت من المحققین میتوانیم صحت را اثبات بکنیم، به نظر میرسه که این وجه تمام نیست، حتی در اون محدوده مورد نظر مرحوم آقای سر هم تمام نیست. اشکالات متعددی به کلام مرحوم آقای سعد در این وجه، در ارائه این وجه وارد میشه. اشکال اول نسبت به این وجه حتی در اون محدوده‌ای که مرحوم آقای سعد ارائه فرموده، اشکال اول اینه که همونطور که در مقدمه این وجه خود مرحوم آقای سعد بیان کرده اند، این وجه در حقیقت توسعه وجه اول از وجوه چارگانه مذکور در کفایه هست، توسعه اون وجه هست نسبت به مورد شک در وجود ملاک. اون وجه اولی که در کلام مرحوم آخون ذکر شده بود در فرض احراز ملاک هست، این وجه پنجم را مرحوم آقای سعد فرموده ما برای توسعه اون وجه در مورد شک در ملاک در حقیقت میخواهیم ارائه بکنیم دیگه. این توسعه وجه اول هست نسبت به موارد شک در ملاک. با توجه به اینکه این توسعه اون وجه اول هست، بر همین اساس بعضی از اشکالاتی که به وجه اول وارد می شد اون اشکال در این وجه پنجم هم به این وجه پنجم هم وارد می شه. مقصود اون اشکال دومی هست که در وجه اول به مرحوم آخون، به کلام مرحوم آخون وارد شده بود، اشکالی که در کلام مرحوم ایروانی مطرح شده بود و در کلام مرحوم آقای خویی هم اون اشکال اومده بود. اشکال دوم به وجه اول این بود که لو سلم که مصلحت در مجمع یعنی صلات در دار قصبی وجود داشته باشه احراز بکنیم مصلحت را، ولی این مصلحت مغلوب مفسده است. به حسب اون چرا که فرض شما هست، به حسب اون چی که مفروض شما در فرض پنجم هست، مفروض شما در فرض پنجم اینه که امتناعی هستید و جانب نهی را مقدم کردید. قول به امتناع و تقدیم جانب نهی معنای امتناعی بودن، مقتضای امتناعی بودن و تقدیم جانب نهی اینه که جهت مفسده غلبه دارد، چون اگه جهت مفسده غلبه نداشته باشد که نهی مقدم نمیشه که. پس معنای تقدیم نهی اینه که جهت مفسده غلبه داره. وقتی جهت مفسده غلبه داشت، اگر در این مجمع مصلحتی هم وجود داشته باشد، اون مصلحت مغلوب مفسده هست، مندک فی جنب المفسده هست، مستهلک در جنب مفسده هست. اشکال مرحوم ایروانی این بود که مصلحت مغلوب بله مصلحت مغلوب در مقابل مفسده وجود اون کل عدم هست، وجوده و عدمه سیان هست و چنین مصلحتی نمیتواند موجب محبوبیت عمل و صلاحیت فعل لتقرب الی المولا بشه. این اشکالی که مرحوم ایروانی به وجه اول کردن، این اشکال به همین وجه پنجم هم وارد می شود، یعنی در فرض شک در وفای به ملاک هم این اشکال دوم در وجه اول به این فرض پنجم، به این وجه پنجم هم وارد می شه. چرا؟ چون در اینجا هم در این وجه پنجم هم مفروض اینه که امتناعی هستیم و جانب نهی را مقدم کردیم. فرض تقدیم نهی در مجمع این هست که این عمل یا مفسده غالبه دارد یا مفسده محضه دارد. تقدیم نه معناش اینه دیگه، مقتضای تقدیم نه اینه. تقدیم نه با مصلحت غالبه، با مصلحتی که غالبه بر مفسده باشد، یا حتی مصلحتی که مساوی با مصلحت باشد، تقدیم نه با او سازگاری ندارد. وقتی شما نهی را مفروض گرفتید که مقدم هست، معنای تقدیم نهی، مقتضای تقدیم نهی این هست که شما علم دارید، یعنی حجت دارید، مقصود حجت دارید بر این که مجمع وافی به ملاکی که موجب صلاحیت تقرب الی المولا بشود ندارید. چون وقتی گفتید که این حرام هست به دلیل لا تقصب، ما در این مجمع عقص کردیم، از دلیل لا تقصب استفاده می شود که این مجمع مفسده غالبه دارد. مفسده غالبه داشته باشه معناش اینه که ملاک صالح للتقرب در این وجود ندارد. با خود دلیل اجتهادی که لا تقصب باشه کشف می شود که این مجمع فاقد ملاک صالح للتقربه. دیگه شک ندارید تا نوبت به اصل عملی برسد. این اشکال اول که بله، اون اشکال اول حاصلش اینه که اون اشکالی که اشکال دومی که مرحوم ایروانی به وجه اول مذکور در کفایه کردن، اون اشکال دوم اینجا هم وارد می شود. پس این وجه تمام نیست، چون اصلا ما در مرحله اصل ما در وفای به ملاک، در عدم وفای به ملاک شک نداریم که بخوایم به اصل عملی مراجعه بکنیم. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که مرحوم آقای سعد فرمودن که شک در وفای مجمع به ملاک و عدم وفای به ملاک، این اگرچه شک در بله سعازیر دائره تکلیف و حدود تکلیف هست، ولی از اونجایی که مورد از موارد دوران امر بین تقیید هیئت و تقیید ماده هست، تعیین حکم مقام متوقف هست بر تعیین مبنا در اون بحث اصولی معنون در واجب مشروط، که باید ببینیم در اون بحث آیا تعیین می کنیم تقیید ماده را یا قائل به اجمال می شویم. این فرمایش مرحوم آقای سعد اینه، فرمودن روی نصاب بنا به مبنای جملت من المحققین که اونجا قائل به اجمال شدن، این وجه تمام میشه. بنا به مبنای ما این وجه تمام نمیشه. بنا به مبنای جملت من المحققین که قائل به اجمال خطاب هستند، نوبت به اصل عملی میرسد. در مرحله اصل عملی تمسک به دلیل براءت ممکن هست، با تمسک به دلیل براءت به اون نتیجه مورد نظر که عدم وجوب اعاده هست میرسیم، ولی بنا به مبنای مختار خودمون در اون بحث واجب مشروع نه، نمیتوانیم اصل را جاری بکنیم. فرمایش مرحوم آقای سعد در اینجا این بود که این بحث را مرتبط کردن به اون بحث، تعیین حکم مسئله از جهت اجرای اصل عملی، اصل براءت و عدم جریان براءت مبتنی هست بر اون بحث اصولی که در واجب مشروط، کبرای اصولی که در واجب مشروط بله اونجا مطرح شده که اختلاف نظر در اونجا هست. در حالی که اشکال دوم اینه که مرحوم آقای سعد اینطور فرمودن، در حالی که خود مرحوم آقای سعد در مباحث قبلی در اشکال به محقق اصفهانی در اون قسمت تمسک به اطلاق ماده لاثبات ملاک در مجمع که مرحوم اصفهانی طریق سوم برای اثبات ملاک در مجمع تمسک به اطلاق ماده بود، مرحوم آقای صدر کلام مرحوم اصفهانی را به این نحو توجیه بیان کردند که مرحوم اصفهانی می‌فرماید ولا هیئت مقید هست، ولی تقیید هیئت مستلزم تقیید مولوی ماده نیست. چون موجب تقیید ماده نیست، پس ماده اطلاق دارد. از اطلاق ماده کشف میکنیم که ملاک حتی در مجمع وجود دارد. این وجه مرحوم اصفهانی این بود دیگه. مرحوم آقای صدر در اشکال به مرحوم اصفهانی در اون وجه ثالث برای تمسک به اطلاق چه فرموده بودن؟ فرموده بودن این حرف شما اگر مجال داشته باشد در جایی مجال دارد که محذور در بد اقتضا بکنه از همون ابتدا تقیید به هیئت وارد بشود، در اونجا جای این حرف هست کسی این را بگوید که تقیید هیئت مستلزم تقیید ماده نیست. ولی اگر محذور ثابت در بین چیزی باشد که از همون ابتدا اقتضای تقیید ماده را میکند، دیگه این فرمایش شما مجال نداره، دیگه ملاک نداره. مرحوم آقای صدر فرمودن که محذور در بین یعنی محذور بحث اجتماعی امر و نهی با محذور عجزی که موجب تقیید تکلیف می شود فرق داره. در مورد عجز تکلیف خود مفاد هیئت قابل این نیست که سعه داشته باشد فرض عجز را بگیرد. روی حساب عجز باعث می شود که محذور تکلیف به غیر مقدور، تکلیف به ما لا یطاق، باعث می شود که غیر از هم ابتدا برود روی هیئت، روی ماده نرود. ولی محذور در بحث اجتماعی امر و نهی، فرمایش مرحوم صدر این بود، این محذوری که در بحث اجتماعی امر و نهی وجود دارد، این محذور که اقتضای تقیید را دارد، این تقییدی که از این محذور به دست می آید از همون ابتدا می رود روی ماده، روی هیئت نمی ره. که تا شما بحث بکنید که آیا تقیید هیئت مستلزم تقیید ماده هست یا موجب تقیید ماده نیست، تا جلوی اطلاق ماده رو می گیرد یا جلوی اطلاق ماده رو نمی گیرد. اونجا فرمودن که در اینجا در مسئله اجتماعی امر و نهی که محذور استحاله اجتماع زدن فی محل واحد فی عمل واحد هست، در این مورد و در مواردی امثال این محل بس تغییر از همون ابتدا متوجه ماده میشه، یعنی محذور در اطلاق ماده هست. ولو بله، ولی اگه هیئت بخواهد به اطلاقش باقی باشد، ماده هم بخواهد اطلاق داشته باشد، این محذور داره. ولی اگه ماده مقید بشود، نه، اون محذور مرتفع می شود. محذور در اطلاق الماده مع بقاله علی اطلاقی است. در این موارد دیگه مجال نداره. مرحوم آقای صدر بر اساس اون اشکالی که به مرحوم اصفهانی فرموده اصلا این محذور از همون ابتدا اقتضای تغییر ماده را داره. اون چرا که در اشکال به مرحوم اصفهانی فرمودن این که تغییر در ابتدا از همون ابتدا میره سراغ ماده، اطلاق ماده را نشانه میگیرد، کاری به اطلاق هیئت ندارد. و در حالی که در محل کلام فرمودن ما بین سله و لا تقصب میخواهیم جمع بکنیم، در خطاب سله که میخواهیم تغییر را وارد بکنیم، تغییر به دو نحو تصویر میشه که این دو نحو علی حد سوا هستند. این معناش اینه که این محذور در بین اقتضای تغییر خاص را نداره. این مطلب با اونی که در رد مرحوم اصفهانی در اشکال مرحوم اصفهانی فرمودن با هم دیگه جمع نمیشه. در اشکال به مرحوم اصفهانی در طریق سوم برای اثبات ملاک فرمودن که محذور در بین اقتضا می کند تغییر ماده را، نه اینکه ارتباطی به تقیید هیئت نداره، ولی اونی که در مقام فرمودن اینه که نه، مقام از موارد این مسئله از موارد دوران الام بین تقیید الماده و تقیید الهیئت، یعنی ما به لحاظ اون محذور موجب و تقیید که در نظر بگیریم این دوتا علا حد سوا هستن. بله از جهت انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی اون یه بحث دیگه، ولی به لحاظ خود محذوری که ایجاب تقیید میکنه در نظر بگیریم اینا علا حد سوا هست.
پس
حالا بالاخره دیگه بلا مقصود این که این با اونی که در اونجا فرمودن با هم دیگه جمع، با اینی که فرمودن جمع نمیشه. اشکال دوم اینه که اون چرا که در مقام در این بحث فرمودن که مورد از جهت شک در وفای مجمع به ملاک از موارد دوران الان بین رجوع القید الی الماده و الی الهیئه هست، با اونی رو که در اونجا فرمودن با هم دیگه جمع نمی شود. این اشکال به عدم جمع بین دو قسمت از فرمایشات خود مرحوم آقای صدر. ولی در همون بحث قبلی به این فرمایش مرحوم آقای صدر اشکال شده بود. اونجا گفته شده بود که در اشکال به مرحوم آقای صدر گفتیم که تقییدات عقلی همه اونها برمیگرده به اینکه محظور در ناحیه اطلاق هیئت هست، نه اینکه در بعضی تقیید در محظور در ناحیه اطلاق ماده باشه، در بعضی در ناحیه اطلاق هیئت. و در اون بحث اینجور گفتیم فرقی بین تقیید به قدرت در مقابل عجز و تقیید به عدم اتحاد با موضوع محکوم به حکم مزاد، بین اینها هیچ فرقی نیست. همونطور که اونجا تقیید به لحاظ هیئت هست، در بحث اجتماعی امر و نهی هم تقیید به لحاظ هیئت هست. در اون بحث به مرحوم آقای صدر اشکال شده بود که نه، این تقیید بله اینطور نیست که اختصاص به جانب ماده داشته باشد، بلکه در مورد هیئت هم بلکه اصلا این تقیید مربوط به هیئت هست. چطور؟ توضیحی که اونجا دادیم برای اشکال به کلام آقای صدر این بود که اون چی که محظور در بین هست مگه استعاله اجتماعی زده نیست؟ ما اجتماع حکمین متضادن فی محل واحد نیست، همینه دیگه. خب این محذور به نهاد برمیگرده به این که وجوب در کنار حرمت با همدیگه در این ظرف جمع نمیشه، محذور در اجتماع وجوب با اینه. و الا واجب به ما انه واجب شما در نظر بگیرید شامل مجمع بشه، واجب به ما انه صلاتم در نظر بگیرید، ذات واجب را معقت نظر از وجوب در نظر بگیرید، اطلاق داشته باشه نسبت به مجمع که مشکل نداره. واجب را بما انه واجبون به وصف عنوانی وجوب بخواید در نظر بگیرید، این معناش اینه که اشکال از خود وجوب برخواسته دیگه، منشأ اشکال وجوب شده، اجتماع وجوب با حرمت شده، نه اینکه خود اجتماع خود انطباق ماده به شمول ماده نسبت به این اشکال داشته باشه، این محظور ساز باشه، موجب محظور بشه. در بحث قبلی به مرحوم آقای صدر اشکال شده بود که اینه، ولی ممکنه در اینجا از این اشکالی که در مباحث سابق به مرحوم آقای صدر شده از این اشکال رفعیت بشه، بگیم نه محظور در بین در مقام جوری هست که به ناحیه که موجب این می شود که ماده مقید بشود. اگه ماده مقید بشود طبعا اثر تقیید ماده که عدم وفای ملاک وفای مجمع به ملاک هست، این نتیجه را به بار خواهد آورد. نتیجه می شود که ما نمی توانیم به یعنی در نوبت به اصل عملی نمی رسد تا جریان براءت مجال پیدا بکنند. توضیح اکثرش انشاءالله در جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله طاهرین.